ارائه نمی دادند. تکیگاه همه این احزاب و فصل مشترکشون در پاسخ به کودتا این بود که کودتای نفرجام این بود که خب کودتا رو ما قبول نداریم و کودتا نباید تو این کشور دیگه تکرار بشه. اما بعد از این داستان دیگه ما شاهد هیچ ارائه برنامه درستی برای خروج از این بحران و یا حتی یک مخالفت جدی با این کودتای خزنده و قلع و قمع مخالفان ما ندیدیم و این در حقیقت نشون دهنده این بودش که ما همچنان اون بحران مزمن سیاسی که در ترکیه داشتیم با این کودتا در حقیقت ابعاد روشنتری به خودش گرفت. این چنینی که در حال حاضر در صحنه سیاسی ترکیه ما شاهد هیچ صدای اعتراضی نیستیم. البته همینجا اشاره باید بکنم فشار در حقیقت امنیتی است که در حال حاضر در ترکیه جاریه و این فشار امنیتی به نوعی است که هر که صدای مخالفی رو بلند کنه و دولت رو به چالش بکشه بلافاصله دستگیر میشه و روانه زندان میشه.
آقای گلکاریان، با توجه به اینکه احزاب اپوزیسیون در پارلمان و احزاب کوچکتری که در پارلمان نیستند در اوایل کودتا موضع همگونی گرفتن ولی بعدش تغییر و تحولاتی در اونها به وجود اومد و از پایه اجتماعی اونها هم گفته میشه که کم شده، به ویژه حزب دموکراتیک خلق‌ها که بیشتر کردها را نمایندگی میکنه، این بافت سیاسی و این جابجایی به نظر شما چه تأثیری در جامعه ترکیه گذاشته تا الان؟
طبیعتاً اوایل این حادثه اگر مد نظر داشته باشیم اکثر گروه‌های اپوزیسیون و یا احزاب خرد و کلان در حمایت از سیستم دولتی بودند چون می‌خواستند در واقع پایه‌های اساسی دموکراسی رو مورد حمایت قرار بدن که مصداق این قضیه رو هم میتونیم دو هفته بعد از وقوع حادثه همون گردهمایی بزرگ یگانگی در استانبول رو در نظر بگیریم که تمام اکثر گروه‌ها اصناف سندیکاها احزاب در این شرکت داشتن. منتها بعد از این قضایا شاهد شدیم که در واقع آقای اردوغان با تکتازی و در واقع روحی که نیاز بود برای این همبستگی هدایت میکرد و از عادت جامعه سنت‌گرای ترکیه استفاده کرد و این باعث شد که احزاب در واقع جبهه مخالفی بگیرن. حالا آنچه که کردها میخواستن خود دولت داره این رو انجام میده. تمام اینها رو اگر به طور مجموع در نظر بگیریم تمام احزاب و مخصوصا حزب دموکراتیک خلقها بر این واقف هستند که با چنین روندی به مرور زمان تمامی ارکان ملی دموکراسی از بین خواهد رفت و هر کاری هم که بشه در واقع برخلاف روح ملی خواهد بود.
مسئله دیگه هم که در هفته های اخیر به ویژه برجسته تر شده سیاست خارجی ترکیه است که در این بین دو تا مسئله هست، یکی اعزام نیرو به سوریه عراق و یکی هم رابطه با کشورهای غربی. آقای سیدی، در ماه‌ها و هفته‌های اخیر با تمدید مهلت استقرار نیروهای ترکیه در عراق و واکنش شدید دولت عراق که حتی این مسئله رو به شورای امنیت سازمان ملل هم کشیده و از اون طرف اعزام نیرو به سوریه، به نظر شما این چه پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت؟
به نظر من اگه اول از عراق شروع کنیم، دولت عراق موضع گرفت، به غیر از حزب آقای بارزانی همه احزاب و سازمان‌های کردستان عراق هم علیه این حضور موضع گرفتند و این ادعا که گویا با هماهنگی وزارت دفاع عراق استقرار نیروها شکل گرفته بود هم توسط دولت مرکزی هم توسط امریکا تکذیب شد و موقعیت خوبی ندارن. حتی الان صحبت از اینه که ممکنه عملیات آزادسازی موصل رو هم به تاخیر بندازن برای اینکه جلوی تنش‌های احتمالی بعدی گرفته بشه. از طرف دیگه در سوریه هم شاهدیم که آمریکا رو در یک دوراهی قرار داد ترکیه که به نتیجه مطلوبم نرسید. آمریکا مونده بود که بین دو متحدش، ترکیه به عنوان متحد قدیمی و کردها به عنوان متحدی که هرچند جدیداً متحد شدند اما کارآمدترین نیرو در مبارزه با داعش در سوریه هستند، یکی رو انتخاب کنه و ترکیه یه جوری اعتماد داشت که انگار حتما این انتخاب ترکیه خواهد بود. اما آخرین صحبتایی که آقای اوباما داشته و دستوراتی که به شورای عالی امنیت ملی امریکا داده برای اینکه کردها رو مستقیما کمک کنن و مورد حمایت بیشتر قرار بدن و در آخرین مراحل حمله به داعش هماهنگی بیشتری صورت بگیره، این به نظر من شکستی برای دیپلماسی ترکیه است. در هر حالت آمریکا گفته که ما هر دو رو انتخاب میکنیم، اگر مجبور به انتخاب باشیم. در کل این دو حرکت، چه ورود به جرابلس، چه اون حضورش در نزدیکی های موسل که تصور میشد که ازش استقبال میشه، هیچ استقبالی ازش نشد، هر دو حرکت به نظر من تا همین الان هم برای ترکیه دستاوردی نداشته، ممکنه در آینده تنش‌ها رو بیشتر بکنه، ولی تنها کاربرد داخلی داشته که تونسته به جوری برای مدت کوتاهی افکار عمومی رو قانع کنه که بله ما کماکان اکتیف هستیم. به اضافه این که به قول آقای اتوبکی تلاش هم بود برای اینکه اعاده حیثیتی به ارتش بشه، ارتش کماکان سر جای خودش هست، حتی مأموریت‌های فرامرزی رو بهشون واگذار میکنیم.
آقای اتوبکی، با توجه به اعزام نیروهای ترک به سوریه و عراق و از طرف دیگه تنشی که با روسیه از سال پیش به وجود اومد و در ماهای اخیر حل شد و چرخشی که الان دولت ترکیه نشون میده بیشتر به سمت روسیه و به دلایل مختلف دوری از آمریکا و اتحادیه اروپا، این تغییر جهتگیری چگونه به وجود اومد؟
در قبال بحران سوریه و اعزام نیروی نظامی به این کشور، اشاره کردم که یکی از دلایلش در حقیقت بازگردوندن حیثیت به ارتش سرکوفته ترکیه بود در جریان کودتا. اما در کنار این نکته باید اشاره کنم که ترکیه یک بار متوجه شد که عرصه سیاسی رو در سوریه باخته و گمان می کرد که همیشه متحد یگانه برای ایالات متحده امریکاست و دید که حالا کردهای شمال سوریه هستند که مورد اعتنای نه ایالات متحده امریکا فقط، بلکه اتحادیه اروپا هستند و مستشاران نظامی آلمان اونجا حضور دارند و همینطور کارشناسان فرانسوی اونجا حضور دارند. بنابراین ترکیه تلاش کرد که با حضورش در سوریه و کارزاری که علیه داعش را میندازه به ایالات متحده بگه و به متحدان اروپایی که شما میتونید رو من حساب کنید. اما گمان نمی کنم در حقیقت این رفتار بسیار دیر هنگام پاسخی در خور باشه بر وضعیت فعلی. بنابراین آقای اردوغان یک بار دیگه در محاسبات خودش به داوری من رفتار درستی نداشت. در مورد روسیه هم که اونجا حضور فعال داره، آقای اردوغان پیامدهای در حقیقت رفتار پیشین خودش رو فهمید و دست دوستی دراز کرد برای آقای پوتین، عذرخواهش شد و نگاه که بکنیم به شکلی بسیار بسیار آرام و بی سر و صدا داره تن میده به خواست روسیه، یعنی بقای حکومت اسد و نقش بشار اسد در فرایند صلح. این در حقیقت نوعی ورشکستگی سیاست خارجی کشور رو نشون میده و نداشتن یک سیاست بلند مدت و محاسبه های غلط. در زمینه اتحادیه اروپا به نظر من وضع ترکیه وخیمتره. همینجا اشاره کنم به سخنان صریح یکی از کمیسارهای اتحادیه اروپا که گفته عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بماند برای بعد از آقای اردوغان. یعنی این که در حقیقت وضعیت ترکیه به خاطر تمام سیاست هایی که از پی کودتا به ویژه در قبال مخالفان سیاسی و کردها اتخاذ کرده، در حقیقت از چشم اتحادیه اروپا، سیاست گذاران اتحادیه اروپا افتاده و نمیتونه به عنوان یک متحد قابل اعتماد برای اتحادیه اروپا به حساب بیاد. اتحادیه اروپا و غرب در مجموع دارن نگاه میکنن که ترکیه، یعنی ترجیبندشون اینه که ترکیه اردوغان نیست.
آقای گلکاری، با این چرخشی که آقای اردوغان نشون داده، دوری از آمریکا و اتحادیه اروپا به نحوی و نزدیکی به روسیه، ترکیه به کجا خواهد رفت در میان مدت؟
طبیعتاً ترکیه بعد از ماجرای سوریه دچار دوگانگی در سیاست خارجی خودش شده. حتی اگر امروز تنشی که با دولت عراق داره و اصرار بر این هست که در عراق حضور داشته باشه، در واقع میشه گفت که خادزهری بعد از حادثه سوریه، یعنی عقب نشینی که در سوریه داشته، میخواد به این نه در واقع موضع خودش رو در قبال مدافعهای عقیدتی که داشته در قبال حمایت از ترکمنهای سوریه و یا عراق، این رو میخواد دنبال بکنه. اما این رو در نظر بگیریم که در شرایط کنونی دولت ترکیه با گزینش روسیه خواهد تونست که به بعضی از شکسته های سیاست خارجی خود پوشش بده، به طوری که هر موضوع گیری جدیدی که بتونه با روسیه داشته باشه، موفقیت هایی که به وسیله همراهی و هماهنگی با روسیه داشته باشه، اون رو در سرخط در واقع سیاست های خودش، تبلیغات سیاسی خودش قرار بده، بتونه لاپوشانی بکنه شکست های خودش رو با دولت آمریکا. منتها ترکیه به هیچ عنوان بدون آمریکا هم نمیتونه در منطقه خودی نشون بده، به طوری که اگر موضوع ورودش به عراق رو در شرایط کنونی در نظر بگیریم، میبینیم که دولت مردان آمریکا عملا گفتن که نیروهای نظامی ترکیه در عراق در واقع جزء نیروهای ائتلاف نیستن و بدون مجوز رسمی هستن، در واقع کارت رد رو به ترکیه نشون میدن و ترکیه رو در شرایط قرار میدن که یا انتخاب خودش رو در همراهی با روسیه ادامه بده و یا بخواد هم در سوریه و هم در عراق و هم در آمریکا بتونه به اهدافش برسه.
آقای سیدی، در آخر به این مسئله بپردازیم که ترکیه بعد از کودتای نافرجام تیرما، پاکسازی‌ها، دستگیری‌ها و سرکوب مخالفان به انواع مختلف و پیامدهای سیاسی خارجی اون به کجا میره؟
همه فشارها با همه این چهره غم‌خورده‌ای که الان در جامعه ترکیه می‌بینیم، جامعه ترکیه جامعه متنوعی، جامعه پرخوشگری، جامعه‌ای که آزادی رو تجربه کرده، هرچند به صورت نسبی در خاورمیانه تجربی از آزادی، تعدد احزاب، تحول دولت‌ها رو در ترکیه شاهدیم. در دراز مدت این سرکوب‌ها و بگیر و ببندها، این فشارها نه پتانسیل و مواد خام مورد نیازش پیدا میشه و نه چنین با سکوت جامعه مدنی و جامعه سیاسی ترکیه همراه خواهد شد. انتقادهای جدی داره شروع میشه. به نظر من با آقای اردوغان در ادامه سیاستاش به نظر من موفق نخواهد بود.
آقای عطابکی، به نظر شما ترکیه در میان مدت به کجا داره میره؟
اجازه بدید من به این نکته اشاره کنم در پایان سخنم که در صحبتام نبود، و اون در حقیقت ارائه مدل توسعه سیاسی اقتصادی بود که ترکیه در 15 سال گذشته داده بود و میدونیم که این مدل اقتصادی و سیاسی مورد پسند بسیاری از مسلمانان منطقه بود و الگوی توسعه ترکیه رو سرمشق قرار دادن. اتفاقاتی که در ترکیه امروز شاهد هستیم در حقیقت شکستن این مدل توسعه اقتصادی و سیاسی، یعنی این که ساختیم، عرضه کردیم و خودمون با دست خودمون این رو شکستیم. مدل اقتصادی که قرار بود حزبی اسلامگرا بر بستر یک قانون اساسی سکولار به تنوع و تکثر جامعه پایبند باشه.
آقای گلکاریان، با توجه به اظهارات آقای عطابکی و آقای سیدی، به نظر شما ترکیه، جامعه ترکیه و حکومت ترکیه به کجا داری میره؟
تحولات سیاسی رو نمیشه به قطعیت گفت، منتها من هم عقیده هستم در شرایط کنونی با توجه به پارامترهای موجود، شرایط کنونی ترکیه در واقع کودتا خود زمینه‌ساز پس کودتای دولتی شده و تبعاتی که با خودش به همراه آورد از نظر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، وحدت ملی دچار خدشه شده که مشاهده می‌کنیم، سیستم اجتماعی دچار تضاد دیدگاه‌های مردم و یا احزاب به صورت دوگانه است، ضد ارزش‌ها جای ارزش‌ها رو گرفته، تعطیلی رسانه‌های گروهی و در واقع مسدود کردن راه توسعه مدنی و اجتماعی، آزادی‌های اجتماعی. به نظر می رسه که اگر همین روند ادامه پیدا بکنه، ترکیه چندان روز روشنی رو نخواهد دید.
با تشکر از آقایان عطابکی، گلکاریان و سیدی.
Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden hareketle yönetime el koymuştur.
15 Temmuz darbe girişimi demokrasinin ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Size 15 Temmuz'da esaret ve zillet kabul etmeyeceğinizi namlulara göğsünüzü dayayarak, tankların önüne yatarak, uçaklara ve helikopterlere dahi hamleler yaparak bil fiil gösterdiniz.
15 Temmuz'da son nefesi vermemizi gözlediler.
Türkiye'de demokrasi ilerleyişine, demokrasi arayışına hiçbir darbe anlayışı en küçük bir katkı sunmamıştır bugüne kadar. Bundan sonra da sunmasını beklemek ancak saflık olur.